عذرخواهی میکنم، نه درست بفهمید، خیلی تسهیل میکنه. آمریکایی‌ها اومدن، فشار دنیا روشون بود، چرا حاکمیت اینترنت دست توه؟ ببینید حاکمیتی بود، حکومتی بود، اومدن یه سری شرکت ها رو دخیل کردن. من یه آماری امروز آوردم خدمت دوستان، شرکت مایکروسافت بیش از 250 تا شرکت زیر مجموعه داره، که اومدن این فشار رو از رو خودشون برداشتن، گفتن شرکت ها دارن این کار رو انجام میدن، ما نیستیم. یه گام دیگه اومدن جلو، این خیلی جالبه، گفتن شرکت های چند ملیتی درست کنیم، رفتن حالتهای پوششی به خودشون گرفتن که میخواستن چیکار کنن؟
مسئله رو عوض کنن،
که این حوزه مقابله ای رو دقیقاً مفاهمه ایش بکنن تو کل دنیا.
در همه این شرکت ها بلا استثناء دوایری وجود داره که اصطلاحاً بهش میگن ارتباط با مخاطب، نه روابط عمومی، یعنی ما این تو تعبیر به روابط عمومی کردیم، نه ارتباط با مخاطب، یعنی بفهمی چجوری باید با مخاطب ارتباط برقرار کنی که اون تقابل رو و اون مداخله رو تبدیل به مفاهمه،
در واقع پیوست رسانه‌ای طرحاست.
پیوست نه آقای دکتر، خود فرهنگ رسانه. ببینید در حوزه پلتفرم ها یکی از راههایی که ما به خطا رفتیم این بود، بذارید ما اینجا نام ببریم. ببینید وقتی شما میای توییتر را میندازید، توییتر میگه من نخبگانی کلمه محدود انتقال موضوعم، تمام.
بله.
تا الان هم شما ندیدید تخطی کنه، یعنی مثلا آتعداد حرفی که میزنید آیه به علاوه به تعداد نکردتش. چرا؟ میگه ببین من نخبگانی خودم رو تعریف میکنم، نخبگانی نه دکتر مهندس، منظور اون لایه قاعده‌ای که میخواد مفاهمه ایجاد کنه. شما دیپلماسی سیاسی، امنیتی و نظامی در دنیا بین رؤسا رو در توییتر میبینید، نه در تلگرام، نه در اینستاگرام، نه در جای دیگه.
آخه آقای دکتر کاربستای اینا هم فرق میکنه.
احسنت. چرا؟ چون اون اومده بر اساس دیتا گدرینگی که کرده فهمیده در دنیا رؤسای جمهور، وزرا، نخبگان، اندیشمندان وسیله ارتباطی با همدیگه ندارن. اصلا توییتر اومد برای این خودش رو انداخت،
همین مسئله توییت سفیر روسیه.
بله.
که بعدش تو توییت دوباره پاسخ داده شد.
قبلا میشستی تو سفارت خونه ها با هم دیگه دعوا میکردید، میرفتید تو اجلاس بین المللی دعوا، الان تو توییتر دارید دعوا میکنید. در سازمان ملل در سپتامبر سالی یه بار مجمع عمومی برگزار میشه، کرونا اصلا هم برگزار نمیشه، اما در توییتر هر روز داره مجمع عمومی
زمین
برگزار
بازی
میشه.
اونجاست.
ببینید خیلی مهمه و نوع جدی از مداخله است. ببینید توییتر حکم مداخله تقابلی داره در دنیا، اما مفاهمه ای ترین حالت رو ایجاد کرده. آقای ایکس بقال سر کوچه که نمیاد با آقای ایگرگ بقال تو واشنگتن با همدیگه توییت بزنن که، اما وزیر امور خارجه ما با وزیر امور خارجه فلان میان تو توییت حرفاشون رو میزنن. جدی ترین نبردها داره شکل میگیره، اما اونجا داره مدیریت مفاهمه ای میشه. ببینید وقتی ما صحبت از مدیریت پلتفرم میکنیم یعنی این. حالا اون میاد چیکار کنه؟ در همه این شرکت ها که آقای دکتر فهموندن میان یه بخشی رو گذاشتن، اصلا اون بحث آرندی که گذاشتن 10% آرندی انجینیه، 90% آرندی تینکیه، یعنی شما تمام این آرندی رو میذارن روی اینکه این آقایی که الان شده رئیس جمهور، برای اینکه با اون آقایی که رئیس جمهوره و سفارت خونم تو کشور همدیگه ندارن، تقابلی هم هستن، جنگ و نزاعی دائم هستن، چجوری اینا رو به همدیگه وصل کنم؟ ببینید اون ویرچوال امبسی که در واقع تشکیل دادند چی کار کرد؟ آمریکا برای اولین بار اومد یه دونه سفارتخونه مجازی تشکیل داد، پدر سیستم رو در آورد. یه پلتفرمه اومد یک اجتماعی از سیاست‌های ارتباطی شده رو به نمایش گذاشت، مفاهمه ایجاد کرد. ما تو این بحثی که حالا آقای دکتر فرمودن شما فرمودید، مترقی‌ترین نوع مدیریت حاکمیتی رو در فضای مجازی آوردیم بردیم تو مجلس، بدون اینکه ذره ای شناختی و خلاصه تکنیکال به مسئله نگاه کنیم،
یا ابعاد مختلف
شما. مخاطبی که قرار بود با اوی حاکمیت مفاهمه ایجاد کنه رسما رفت تو تقابل. حالا به درست شد.
بسیار ممنون جناب دکتر.
کسی فکرش را نمی کرد. بازی های قبلی و توانی که انتظارش می رفت غیر از این بود. اما خوشبختانه یک حرکت متفاوت و موفق بود. بچه های ما خیلی خوب ظاهر شدند.
ماریا میان کریستیانو رونالدو ضربشو می زنه و علیرضا بیرانوند اولین حرکت رو مقابل کاپیتان پرتغالی ها و فوق ستاره فوتبال جهان موفق و سربلند از آب بیرون میاد. آخر کریم انصاری فرد میزنه، دوی پاسش رو توی دروازه. گل برای ایران. ایران 1-1.
رسانه ها هم از این رفتار غیر منتظره خیلی استفاده می کنند. وقتی الگوی خبری را می شکنند و شناخت بیننده و شنونده را دیگرگون می کنند. موشک های حماس آسمان رژیم صهیونیستی را به زلزله انداخت.
باران موشک های حماس بر فراز آسمان اسرائیل. و اسرائیلی های وحشت زده به دنبال سرپناهی امن.
و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن تاکید بر خویشتنداری طرفین خواستار توقف آنی موشک پرانی از نوار غزه شد. این شدیدترین بحران بین اسرائیل و حماس در 8 سال اخیر است.
هیچ رسانه‌ای تصور هم نمی‌کرد که این حجمه ناگهانی بتواند از سوی نیروهای مقاومت انجام شود. شوک خبری بسیار زیاد بود. به همین دلیل رسانه‌های بیگانه در خونسا کردن این پدافند قوی شکست خوردند.
اما موشک‌های حماس، آنهایی که به زمین خوردند، در مقایسه با بمب‌های اسرائیل قدرت تخریبی بسیار کمتری دارند. اگرچه اینجا و آنجا به خصوص در شهر اشکلون در جنوب اسرائیل کشته و زخمی به جا گذاشتن.
پشت سر من شما شهر تل‌آویو را میبینید که در حال حاضر آرامش داره، ولی اگر حماس به قول خودش عمل بکنه و برد موشک‌های خودش را به تل‌آویو برسونه، ممکن هستش که تل‌آویو هم امشب به شهرهای جنوبی اسرائیل بپیونده.
اگر رسانه‌ها در کنار حوادث متفاوت قرار بگیرند، می‌توانند جهشی مهم با این شیوه رسانه‌ای ایجاد کنند.
آقای دکتر متین فرد، شما نکته‌ای داشتید در واقع کامل توضیح ندادید.
ببینید الان یه تقسیم بندی من انجام بدم تو کشور نسبت به فضای مجازی نگاه‌ها به چه شکلی هست.
خیلی خوبه اگر بفهم.
یه سری ها من اسمشون رو گذاشتم مسحور سحر شده فضای مجازی هستن. اینا بدبینن به فضای مجازی و صرفا فضای مجازی رو زمین دشمن میدونن و میگن تو زمین دشمن با قاعده خودمون نمیتونیم بازی کنیم و صرفا تهدید و آسیب هستش. و عرضم به حضور شما یه اصطلاحی برای اینا هم میشه گفتش، اینا منفعل فضای مجازی هستن، منفعل رسانه‌ای هستن. و جالبم از سیاست اینا همین فیلترینگ و محدود سازیه. یه پرانتز باز کنم مخاطبین عزیز، فیلترینگ از ادبیات علوم مهندسی نرم افزار سخت افزار اومد تو علوم اجتماعی. این اشتباه بود. یه اشتباه دومی هم که تو کشور ما اتفاق افتاد، فضای مجازی رو ما دادیم دست مهندسین. یعنی صرفا نگاه فنی داشتیم، کابل و زیرساخت و نمیدونم فیبر نوری و دیتا. من باید از این نگاه فاصله بگیریم. این فضای مجازی یه فضای میان رشته‌ای و بین رشته‌ایه.
بعدتنی حالا داشته دکتر زمان شد که مهندسین اومدن خواستن کار محتوایی کنن.
کار محتوایی هم بکنن.
یعنی همه چیز رو صفر و یک دیدن.
دقیقا. از خود جناب آقای دکتر داوودی و دکتر البرزی من سوال کنم. وقتی شما فیلترینگ میاد تو ذهنتون به معنی مسدودسازی، نه فیلترینگ به معنی پالایش اطلاعات، نه ریفاین. ببینید من خودم یه خود پرهیز میکنم از واژه‌های لاتین، ولی میخوام بگم اینا تفکیک شده است.
بعد معادلات دقیق باشه.
معادلات ببینید پالایش، اگر من میامدم میگفتم ببینید من دارم پالایش اطلاعات میکنم، دارم اطلاعات رو از فضولات اطلاعاتی دارم جدا میکنم، این تأثیر داره میذاره تو رفتارت، با این ادبیات با مردم صحبت میکردم، یا میگفتم فیلترینگ یعنی مسدودسازی. ببینید نگاه کجاست. پس اینجا این بحثی که داریم میگیم فیلترینگ، اصلا نگاه من امروز فیلترینگ رو به معنی مسدودسازی نیست. این فیلتر خودرو، فیلتر روغن خودرو در خودرو مسدودسازی انجام میده یا کمک میکنه به عملیات روانسازی و روغنکاری خودرو و بهبود عمل کرد،
پالایش میکنه.
ببینید پالایشه، اشتباه ما لغت. ببینید همین لغت اشتباه رو به کارگیری کردیم از لحاظ شناختی
مردم
رو عوضی که بیاریم تو حوزه تفاهم و مفاهمه با حاکمیت چیکار کردیم؟ گفتیم آقا داریم دورتون میکنیم. فیلترینگ یعنی چی؟ یعنی جلوی جریان آزاد اطلاعات رو بگیریم. مسدودسازی شما میگی چی؟ میگید برای چی؟ حق منه دسترسی به جریان آزاد اطلاعات. در تقابل حاکمیت یا دولت و مردم چه اتفاقی میفته؟ عوضی که ما تفاهم رو بیاریم تو این وسط پایه بذاریم، مردم رو مقابل دولت قرار میدیم. پس یه نگاه داریم که اینا فقط آسیب و تهدیده و تعدادشون هم کم نیست و خیلی جا هم دارن مشورت میدن و مصادیق هم دستشون دارن. ببین چقدر آسیب های فضای مجازی بالاست. ببین چقدر در حوزه های مثلا بازی های رایانه ای ولنگو بازی هست، در حوزه یه نمیدونم مصادیق هم دستشون هست، چون با مستاق میخوان حل مسئله بکنن، پایشان چوبین بابت. و این چیزیه که الان اتفاق افتاده تو کشور، که حاکمیت این شکاف دیجیتالی که داریم میگیم این اتفاق افتاده، میاد میگه آقا این فناوری با ارزش، با نظام ارزشی من یه شکاف داره، پس من جلوی اینو میگیرم نمیذارم بیاد. ببینید رفتیم تو مسدود سازی دیگه، و این شکاف دیجیتال اتفاق افتاده. حالا راهبرد چیه؟ شما میری آمریکایی‌ها رو میبینی، همینو به یه ادبیات دیگه میگن، میای شما تو کشورهای اروپایی میبینی، میگه آقا راهبرد ما درونزای برونگره. یعنی چی؟ میگه بالاخره من باید بین اینترنت آزاد، ارزش‌ها، نظام ارزشی داخلی هر کشوری، مسائل ملی و مقررات بین المللی در راستای تأمین استقلال سایبری کشورم، من باید چیکار بکنم؟ باید دست بزنم یه ابتکاری، دست بزنم به یک سیاستی.
آقای دکتر، همه این کشورها بلا استثنا، چه آمریکا، چه ژاپن، چه سوئد، چه تو خود منطقه، کلید واژه مشترکی که ما بقیش رو تفسیر میکنن، اما درست. اونی که مشترکن مصالح ملیشون.
دقیقا
این مشترک.
آقای دکتر، من اگر اجازه بدید مصلحت ملی رو بذارم امنیت ملی.
خب بله،
یعنی هر جایی که خط قرمز امنیت ملیه.
بله.
ببینید تو فرانسه تو اوج ناآرامیاش میگه آقا مگه دسترسی اطلاعات به اینترنت حق شما نیست؟ کشور داره امنیت ملیش میره زیر سوال، اینترنت رو محدودسازی میکنه، قطع میکنه.
همونجا تو فرانسه وقتی که دعوا داره میشه مصوب میکنن، هم دولت هم پارلمانشون با هم، انتشار عکس پلیس ها زمانی که دارید میزنیدشون میگیرم زندانت میکنن،
زندانتون میکنن. ببین پس یه سیاست اینه. حالا ما اگر راهبرد ما در اون زای برون نگر باشه، ببینید الان یه اتفاقی که تو این بحث صیانت کاربران افتاد این بودش که آقا پلتفرم خارجی بیاد با ما تفاهم کنه. ببینید من یه نکته رو میگم، ما بالا سر این پلتفرم خارجی به اسم مثلا اینستاگرام، به اسم مثلا توییتر، به هر پلتفرم خارجی یه حکمرانی فضای مجازی مثل آیکن و آیتیو وایستاده، اصلا اون بهش اجازه نمیده که بیاد توی کشوری قرار داده این مدلی با ما ببنده که ما اون کمیسیون هرچی بهش میگه اون بره گوش بده. دقت بفرمایی. پس میخوام بگم مقررات دنیا، حکمرانی دنیا بعضی موقع اجازه نمیده به مدیر عامل یه پلتفرم که بیاد تو ایران با ما قرار داد ببنده.
چرا تو ترکیه رفته؟
حالا چه اتفاقی میفته؟ میاد تفاهم میکنن.
پس اینجا بهتر بود به جای طرح سیانت میذاشتن حمایت.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر میکند. در ساعت 24:01 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
حالا برای این راهبرد من راستیتش 4 نکته نوشتم. یک، سیاستگذاری فعالانه در برابر قانونگذاری صرف. آقا بالاخره ما اینترنتمون رو مشخص کنیم، روی کردش میخواد بشه چین که یه دیوار آتشی میخواد دورش بکشه، یا میخواد بشه ارزم به حضور شما آمریکا، یا میخواد بشه روسیه. ببین اینا هر کدومشون یه روی کرد دارن تو این حوزه، یا میخواد بشه مثلا شبکه ملی اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، یه روی کرد سومی، یه سیاست سومی. ببین وقتی ما سیاست گذاری یا روی کرد تو این حوزه نداریم، چجوری میریم قانون مینویسیم؟ این یه نکته است.
قطعا سومیه دیگه.
ببینید قطعا باید برای خودمون داشته باشیم، ولی الان مخاطبین ما که دارن صحبت این جانب رو میشنون اینطوری نشه که آقا یه کارشناس آوردن بگه آقا باید فیلتر بشه. نه، وقتی میبینی چین اومده اون کارو کرده که نمیذاره دسترسی پیدا بکنه مثلا به گوگل، الان من میخوام وارد ارقام و عدد بشم، اومده قبلش زیرساختشو درست کرده. یعنی شما میفرمایی آقا مدیریت محتوا در پلتفرم باید چه اتفاقی درش بیفته؟ یک، سیاست‌گذاری فعالانه باید درش اتفاق بیفته به جای قانون‌گذاری صرف. دو، فهم فناوری‌های انقلابی در برابر تنظیمگری سنتی. من یه مثال خدمت دوستان بزنم.
بله.
ببینید این تاکسی‌های اینترنتی که اومدن، فهم تنظیمگری سنتی تونست با اینا مقابله کنه؟ نشد. اصلا اینا با یه پدیده‌های جدید مواجه شدن. یعنی اگر من به عنوان
حتی اونا هم اومدن شبیه این شدن.
اونا هم اومدن شبیه این شدن.
آژانس ها اومدن سمت.
دقیقاً آژانس ها اومدن دیدن یه بالاخره
یه مدت مقاومت کردن دیدن نمیشه.
یه اتفاق بسیار مهم میداره میفته که به نظر من تو حوزه مدیریت محتوا در پلتفرم ما باید ملی سازی داده انجام بدیم. من اینو توضیح بدم. در برابر فیلترینگ و مسدود سازی، روی این حوزه من خیلی دارم کار میکنم. ملی سازی داده یعنی چی؟ ببینید، یعنی یه جایی باید حکمرانی برداده یا حکمرانی با داده. مثلا من یه مثال خدمت دوستان بزنم، من شهرداری وقتی اطلاعات شهری من دارم در اختیار مثلا اپلیکیشن ها یا برنامه های کاربردی داخلی بذارم و ارزش افزوده ایجاد بکنم برای یه اپلیکیشن داخلی بهتره، یا مثلا من از یه اپلیکیشن خارجی استفاده کنم به اسم نرم افزار راهیابی ایکس و ایگرک؟ پس ما باید به جای فیلترینگ، اینا نگاه های جدید هستش، بله، بریم روز ملی سازی داده. یه اتفاقی دیگه هم داره میفته تو حوزه مدیریت محتوا در پلتفرم، با رویکرد حاکمیتی حمایتگرایی داده محور بشه. چرا؟ با نگاه آینده استعمار جدید رو داده داره اتفاق میفته، عین قدیم که رو نفت اتفاق میافتاد. خب الان من باید این حوزه حمایتگرایی داده محور در برابر حمایت از درآمدهای نفتی رو باید داشته باشم یا نداشته باشم؟ ببین اینا همه ذیل اون
راهبرد در واقع ارزش افزودهای جدید رو باید
ایجاد کنم مبتنی بر نیاز، یعنی اون کاربرست میگه تو چی کار کن. دقیقه. پرانتز باز بکنم، یه مفهوم کامپیوتری شدن، کامپیوتیزیشن، یه مفهوم دیجیتالیزیشن، دیجیتالی شدن. کامپیوتری شدن یعنی من خودم رو میرم تطبیق میدم با کامپیوتر. مثلا یه زمانی من با دست می نوشتم، الان میبینم یه نرم افزاری اومده تایپ میکنه، پریت میکنه، شکیله. ولی تو حوزه دیجیتالی شدن یعنی فضای مجازی رو تطبیق میدم با کسب و کارم. الان ما گذر از کامپیوتیزیشن یعنی کامپیوتری شدن به دیجیتالی شدن هستیم، یعنی کاربر داره انتخاب میکنه، کاربر میگه من چه سرویسی میخوام. خب کرونا از سال 98 کل دنیا رو با یه شیفت پارادایم مواجه کرد. من یه خود میخوام با رویکرد تعلیم تربیت و آموزش پرورش صحبت کنم. قبل از 98 یعنی اواخر سال 98 ما تو مدارس میگفتیم آقا موبایل در مدارس ممنوع، بعد از کرونا مدرسه اومد تو موبایل. ببینید چه شیفت پارادایمی شد. خب چه اتفاقی افتاد؟ خب دسترسی مردم به پهنای باند چی شد؟ بیشتر شد دیگه، یعنی همه شد مجازی. یعنی من به عنوان حاکمیت وقتی درخواست میره بالا، من باید چیکار بکنم؟ باید پهنای باند در اختیار بذارم دیگه، یعنی اون کاربره میگه من باید پهنای باندم افزایش بدم.
آره دیگه، خیلی از روستاهای دورافتاده وقتی که نداشتن پهنای باند اعتراض میکردن آقا ما میخوایم.
دقیقاً. پس اینجا با رویکرد آینده کاربر نقش کلیدی رو داره، برای تمام لایه‌ها داره بازی میکنه. یه نکته دیگه، آیا من نمیتونم مدیریت ادراک بکنم، یعنی اون پرسپشن منیجمنت رو راه بندازم؟ یعنی یه جایی یه پلتفرمی مثل آی دکتر اسم آوردن، مثل اینستاگرام، مثل توییتر، یه پلتفرمی رو بذارم و اهداف رو و افکار رو به سمت اون هدف از پیش تعیین شده من هدایت بکنم. اینجا میگم پرسپشن منیجمنت مبتنی بر فضای مجازی اتفاق میفته. پس تا اینجای عرایزم رو جمع‌بندی بکنم، جایگاه فضای مجازی، جایگاه این پلتفرمه، محتوا و پلتفرم این هستش که محتوا تأثیر میذاره رو حوزه، در واقع منیپولیت میکنه ذهن منو، دستکاری میکنه ذهن منو. اگر ذهن من دستکاری بشه، نظام جایگاه محتوا در پلتفرم وقتی کاربر باهاش کنش میکنه تغییر تفسیره. امروز خیلی این بحث مهمه، محتوا چیکار میکنه تو پلتفرم. من میگم در مواجهه دائم انسان با محتوا، بعد از یه مدتی اون محتوا میاد در بطن و متن زندگی. یعنی محتوا میتونه نظام تفسیری من از یه پدیده عوض بکنه. نظام تفسیری من از یه پدیده عوض بشه، نظام فکری من میتونه عوض بشه. نظام فکری من بخواد عوض بشه، نظام ارزشیم عوض میشه. نظام ارزشیم عوض بشه، نظام هنجاریم عوض میشه. نظام هنجاریم عوض بشه، سبک زندگیم عوض میشه. یعنی مدیریت محتوا در پلتفرم داره تنه میزنه به سبک زندگی. دقیقاً داره بند هفت گام دوم انقلاب که سبک زندگی هستش، یعنی مدیریت محتوا در پلتفرم، داریم سبک زندگی رو داریم اشاره میکنیم تو حوزه‌های شناخت،
یعنی فناوری وصل میشه به فرهنگ.
دقیقاً.
با ارسال نظرها و پیشنهادهای خود به سامانه پیامکی 30,000-1035 قدم به دنیای شناختی بگذارید. اینجا رادیو گفتگو است. کانال 111 رادیو نمای رادیو گفتگو بر روی گیرنده های دیجیتال هم مسیر رسیدن شماست به این ساعت غیر معمولی، یعنی 24:01.
اما جناب آقای دکتر داوودی شما جنبندیتون رو بدید بعد بیام دیگه آقای دکتر بعد جنبندی نهایی.
ما در حوزه شناختی وقتی وارد بحث پلتفرم میشیم یعنی داریم دنیای معکوس و بالای سر دنیای فعلی خودمون ایجاد میکنیم.
بله.
ببینید همه میگن که فضای مجازی نمیدونم جهان دوم است، از این حرفا خیلی میزنند. الان وارد ترد لایف شدیم، یعنی زندگی سوم داریم میشیم. زندگی اول انسان بر تکنولوژی سوار بود، انسان تفنگ رو ساخت، سلاح رو ساخت، استفاده کرد. زندگی دوم تکنولوژی اومد خودش رو بر انسان تحمیل کرد، مسلط نکرد، تحمیل کرد. برای همینه که شما میبینید اصلا مفهومی تحت عنوان کورنینگ میاد اینجا معنا پیدا میکنه، یعنی شما همه اجزای زندگیت از مرحله فکر کردن تا مرحله زناشوییت تکنولوژیکیه. خب این میشه زندگی دوم. زندگی سوم اصلا یک فضای جدیده. زندگی سوم زندگی شناختیه، میگه من به تکنولوژی چه مفهومی رو اضافه کنم که اون تکنولوژی همدم من در زندگی سوم باشه. ژاپنی‌ها یه رباتی رو ساختن به اسم آسیمو. ببین همه جای دنیا ربات می‌سازن، ژاپنی‌ها آسیمو رو درست کردن. می‌دونی آسیمو تو هیچ کدوم از نمایشگاه‌های بین‌المللی عمومی نمیاد، خودش یه نمایشگاه جداگانه داره. الان رسیدن به اینجا که آسیمو اسم یه رباته، قد کوتاه، خیلی بانمکه، میتونه فکر کنه. فکر کنه صفر و یک نه، میتونه در مقابل احساس برون داده شما تجزیه تحلیل درونی کنه بر اساس مدلی که خودشون لحظه به نتیجه مرسه به شما پاسخ بده.
حالا آیا که من اینجا یک کات بزنم، برای همین ربات ترسیدم که این تکینگی که تو دنیا آیا میشه هوش مصنوعی مبتنی بر هوش مصنوعی بزن از انسان بالا. دقیقاً اومدن یه دفتری درست کردن، دفتر عدم استیلای ربات بر انسان. ببینید یه فیلمی درست کردن به اسم انسان 200 ساله، خواهش میکنم اینو دانلود کنید ببینید. صدا و سیمای ما هم اینو نشون داد که ازدواج یه انسان با رباته، حس داره. ببینید چه اتفاقی داره تو دنیا میفته. ببخشید آقای دکتر من اونم
بس
کلام بفرمایید آقای دکتر.
برای همینه که ما در زندگی سومی که داره اتفاق میفته میگن که این زندگی ترکیبی از ماورا است، ماورای آنچه که من فکر میکردم با آن چیزی که در بحر فکر کردن من داره تلقی میشه. علوم شناختی اومد اینجا یه پیشنهادی کرد، گفت ببین انسان کی رشد میکنه؟ انسان در حالتی که خیلی نایسه و خیلی زیباست و خیلی صلحه که پیشرفتی نمیکنه. انسان در نبرد همیشه انسان پیشرفت کننده است. گفت پس انسان در نبرد انسانی است که با معادل خلق شده خودش در جنگ و چالش قرار بگیره. یکی از اشتباهاتی که مهندسین ما میکنن و خیلی از عزیزانی که در حوزه علوم شناختی آقای دکتر به درستی اشاره کردن دارن اینه، علوم شناختی رو فکر میکنن علوم روانشناسی یا هوش مصنوعیه. نه، علوم روانشناسی علوم تنظیم معادلات زندگی سومه، یعنی زندگی انسان در نبرد با خودش نسبت به چالش مخلوقاتی که ایجاد میکنه.
بله.
اصلا اینجا موضوع پلتفرم میشه دنیای قاعده مند کردن این چالش. بنده بله. ارزم اینجا تمام. آقای دکتر
آقای دکتر 3-4 دقیقه جنبندی کنید.
ببینید چی جوری دولت ها میان مداخله میکنن در مدیریت محتوا در پلتفرم، یا یه لایه بالاترش حکمرانی سایبر. یه سری الگوی دولت محور چینه. چینی ها میگن فقط حفظ امنیت، ارزم به حضور شما، نظام سیاسی با این روی کردشون اینه. اتحادیه اروپا میاد میگه که الگوی حریم خصوصی، یعنی اینجا احترام به حقوق شهروندی و حریم خصوصی و حقوق بشر و یه الگوی باز ایالات متحده هستش. البته تو این سالها هم دچار تغییرات شده. بالاخره ما یه الگویی میخوایم. تو دنیا اومدن چیکار کردن؟ ببینید من تو این حوزه فیلترینگ به معنی مسدودسازی صحبت نمیکنم، فیلترینگ به معنی پالایش.
بله.
من یه سری عدد رقم بگم. اومدن گفتن آقا ما فیلترینگ تو مسائل فرهنگی، اینایی که کوتاه نمیایم روش، مسائل فرهنگی، مالکیت معنوی. خیلی جالبه این اتحادیه صنف خوانندگان آلمان تا چند سال، یعنی فکر کنم از سال 2019 بود تا 2016 نمیذاشت این خواننده های آلمانی تو یوتیوب ارزم به حضور شما نشر داشته باشه. میگفت هنوز به من به تفاهم نرسیدی که، یعنی بحث مالکیت معنوی بود. بعدش که به تفاهم رسیدن با اون صنف خوانندگان آلمان تو یوتیوب خواننده های آلمانی اومدن. یکی پس بحث مباحث فرهنگه، بحث مالکیت معنوی، رویه های قضاییه و نهایتا مباحث امنیتی سیاسیه. هیچ کشوری رو این کوتاه نمیاد. رو بحث حکمرانی. حالا من مثال بزنم. ببینید شنوندهای عزیز، الان میخوام بگم آقا اینا اومدن بگن فیلترینگ، نه میخوام بگم آقا ما یه سری تو حکمرانی یه سری نقاط داریم که نمیتونیم ازش عدول بکنیم. مثل چی؟ ببینید خود چین اومده دسترسی به رسانه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، فیسبوک و توییتر رو مسدود کرده. سال 2012 دسترسی به کلیه سرویس های گوگل رو اومده محدود کرده. جالبه سال 2009 سهم گوگل از بازار جستجوی تو چین 36% بود، سال 2013 1.17%، 36% کجا؟ تقریبا به 2% کجا؟ 1% کجا؟ دسترسی به سایت ویکی‌پدیا در کلیه زبان‌ها از سال 2019 رو اومده ممنوع کرده و گفته سابقه محدودیت دسترسی به ویکی‌پدیا در چین به سال 2004 برمیگرده. ببینید چه اتفاقی داره میفته. بالاخره میگه من باید مدیریت بکنم، اون مدیریت برمیگرده به باید تجمیع بکنم به قوانین و مقرراتم، به فرهنگ و به ارزش. تو خود ترکیه چه اتفاقی افتاده؟ در سال 2007 تو ترکیه تصویب میکنن که دسترسی به سایت های اینترنتی از طریق فرایند های قضایی میتونه مسدود بشه. این یه بحثشونه. و این کشور به تنهایی 52% کلیه درخواست‌های حذف محتوا رو به توییتر ارسال کرده. ببینید بالاخره اینا میگن باید حذف بشه. جالبه تو کشور روسیه سال 2015 اومدن یه قانون گذاشتن، گفتن آقا پلتفرمایی که اطلاعات افراد روس باشه باید حتما داخل کشور ما باشه. چرا؟ باید مدیریت بکنه اون محتوای اون پلتفرما. نمیتونه. بالاخره حکمرانی فضای مجازی با حوزه
داده، مدیریت همون یه ثروت دیگه. الان داده فرمودید یه ثروت.
دقیقاً یه ثروت. من میخوام بگم اصلا بحث داده، اصلا یه بحثی داشته باشیم روی ملی سازی داده. و من یه جنبندی عرایض داشتم، یه سری راهکارهایی هم ما باید تو کشورمون برای مدیریت بر پلتفرما داشته باشیم. این درک فضای مجازی به عنوان زیر ساخت ثابت رو باید از این نگاه ما حرکت کنیم به سمت نگاه زیستبومی که این فضای زنده و پویا و بالنده است. این یه نکته است. دو، یه اتفاق دیگه افتاده، نگاه به فضای سایبر و مدیریت محتوا. علاوه بر علوم مهندسی و فنی، ما باید علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم‌های جدید باید تو این حوزه درگیر بشن. و نهایتا ما باید بریم به سمت از مدیریت محتوا در پلتفرم و حکمرانی سایبر، باید بریم به سمت الزامات استقلال سایبری، الزامات اقتصادی دیجیتال و الزامات حکمرانی سایبری رو اینا ان شاء الله برای کشور عزیزمون رقم بزنیم
ان شاء الله. آیه دکتر متینور، آیه دکتر داودی، خیلی بحث خوبی بود، خیلی استفاده کردیم. از شما تشکر میکنم. به پایان برنامه رسیدیم. از شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع مدیریت محتوا در پلتفرم‌های مجازی آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه 12 مهر با موضوع بازار و نابازار در حوزه شناختی. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
به ساعت 17 میرسیم و از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه جستار توجه بفرمایید. فعالیت دانشگاه‌های کشور در تاریخ نگاری معاصر ایران به ویژه تاریخ انقلاب اسلامی قبل و بعد از پیروزی.
جستار.